ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار قربانیان ویروس کرونا در جهان به بیش از 810 تن رسید. ایران از موج دوم یک حمله بی سابقه به زیرساخت‌های سایبریش خبر داد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران خواستار توقف خشونت‌ها علیه روزنامه‌نگاران کشور شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. همزمان با افزایش آمار قربانیان ویروس کرونا به 813 تن، دولت چین روز یکشنبه اعلام کرد میلیون ها تن از شهروندان این کشور از روز دوشنبه و با پایان تعطیلات سال نو چینی به سر کار خود باز خواهند گشت. به گفته یه مقام های چینی، این کشور تا پایان روز شنبه بیش از 10 میلیارد دلار صرف مبارزه با ویروس کرونا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویروس کرونا تاکنون به 27 نقطه جهان سرایت کرده و موجب مرگ 2 نفر در کشورهای فیلیپین و هنگ کنگ شده است. سازمان جهانی بهداشت در آخرین برآورد خود اعلام کرد که در 4 روز اخیر در چین شیوع ویروس کرونا دارای روندی ثابت بوده است. وزارت ارتباطات ایران صبح یکشنبه اعلام کرد که موج دوم حمله گسترده به زیرساخت‌های سایبری کشور آغاز شده است. مقام‌های وزارت ارتباطات یک روز قبل در شامگاه شنبه از دفع موج اول این حملات خبر داده بودند. حمید فتاحی، مدیر عامل شرکت زیرساخت، درباره موج دوم این حملات روز یکشنبه به شبکه خبر گفت:
ما از روز گذشته شاهد یک حمله سازمان یافته با حجم بسیار گسترده به زیرساخت‌های ارتباطی کشورمون بودیم که خب از همون ابتدای آغاز حمله شناسایی و توسط سامانه‌های دفاعی زیرساخت کشور دفع شد، اما این حملات کماکان ادامه داره و موج دومش آغاز شده.
این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره حمله خارجی سایبری ابراز تردید کردند. به اعتقاد این کاربران، قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد و با پرتاب ماهواره ظفر که گفته می‌شود قرار است عصر یکشنبه انجام شود مرتبط است. جمهوری اسلامی سال‌هاست که در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی، اینترانت، از اینترنت جهانی است و تاکنون نیز بخش‌هایی از این طرح را با عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی کرده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران کشور شد. به نوشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، جرم روزنامه‌نگاران سرکوب و زندانی شده کوشش برای حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، افشای حقیقت و بیان آرای شفاف مردم است. بیانیه این انجمن در ادامه با ارائه گزارشی از برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با 10 تن از روزنامه‌نگاران در سه هفته اخیر نوشت که این انجمن خود را موظف به پیگیری و دفاع به ویژه از حقوق اعضای خود می‌داند. از اول بهمن ماه سال جاری تاکنون روزنامه‌نگارانی از جمله مازیار خسروی، مولود حاجی‌زاده، یغما فشخامی، یاسمن خالقیان و مهدی محمودیان هدف برخوردهای خشونتبار، توقیف وسایل شخصی و انواع تهدیدها بودند. همزمان خسرو صادقی بروجنی نیز به تحمل 8 سال زندان محکوم شده است. اما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، اگرچه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان اعلام کرده لیست انتخاباتی با نشان این شورا نخواهد داد، اما روز یکشنبه محمد رضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان، از همه نیروهای این جریان در استانهای مختلف که کاندیدا برای معرفی دارند درخواست کرده تمام تلاش خود را برای حضور مؤثر مردم در انتخابات و پیروزی کاندیداهای خود به کار ببندند. ساعتی قبل از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدم آیا اصلاح طلبان در این انتخابات نیز دچار یک تناقض و سرگشتگی نیستند؟
اصلاح طالبان عملا وارد پروسه تحریم انتخابات شدن، یعنی اصلا لیستی ندارن که بدن، نامزدهای جدیشون برای مجلس 290 نفره به 30 نفر هم نمیرسه. منتها به دلایل متعدد هم در یک بنبست تئوریک گرفتار شدند، هم سرتاپا دچار تناقض شدند و هم در رو در بایسته سیاسی موندند. مشکل اولشون این هست که نمیخواند با جریان برانداز و سرنگونی طلب یکی بشن. تحریم ایده اصلی جریان برانداز هست و خب اصلاح طلبان نمیخواند چنین ایده ای رو مطرح کنن. از اون طرف هیچ آلترناتیو منطقی هم ندارند، بنابراین اینجا دچار تناقض میشن، یک خط فاصله جعلی، یک خط مرز جعلی با دست میکشن، با پا هول میدن. مسئله دوم این هست که با آیت الله علی خامنه ای و حکومت در رو در بایستی گرفتار شدند به دلایل شعارهایی که در یک دهه اخیر بعد از چرخششون دادند. و مسئله سوم ترس از تبعات سیاسی ماجراست. الان حکومت به صراحت میگه که ایده تحریم رو ایده دشمنان میدونه. همین سخنرانی اخیر آقای خامنه ای به این معنی است که حکومت توقع داره، اونها میگه نامزد ندارید که ندارید، باز موظفید شرکت کنید، در واقع توی سرشون میزنه و میگوید باید هیزم تنور من بشید. به همین دلیل در واقع ما شاهد اظهارات ضد و نقیضی هستیم که در عمل معنیش چیزی جز تحریم انتخابات نیست، اما در ظاهر دست و پا زدن و تقلاست.
اشاراتی داشتید به مسائل مختلف اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو. انگار الان در حال حاضر اصلاح طلبان در یک وضعیت چه کنم گرفتار شدن که نه چهره شاخصی رو دارن برای معرفی در انتخابات بعد از این رد صلاحیت گسترده، و نه با همین تعداد معدود از افرادی که صلاحیتشون تایید شده امیدی به پیروزی دارن. پس با چه استراتژی باز هم میخوان در انتخابات حضور داشته باشن؟
شما درست میگید، اصلاح طلبان به دلیل این رد صلاحیت های بی سابقه نامزد درست حسابی ندارن. درست تر میگویید به دلیل کاهش آراشون، به دلیل ریزش شدید سبد آراشون، بی امیدی و بی انگیزه ای که در طبقه متوسط وجود داره، امید پیروزی هم ندارن. مثلا مشکل سوم این هست که اساسا استراتژی مشخصی هم ندارن. به این میگن انسداد سیاسی. اونها ببینید مسئله رد صلاحیت ها ظاهر قصه است، واقعیت این هست که بهانه است. شرایط کشور شرایط انسداد سیاسی، در شبکه هاشون شما میخونید که خیلی هاشون مینویسن حتی اگر امروز تمام مجلس و تمام دولت رو هم در اختیار بگیرن، چیزی که در یکی دو دوره داشتن، باز هم میدونن هیچ کاری نمیتونن بکنن. مسئله سرخوردگی مردم، عدم محبوبیتشون، طبقه رأیشون که از دست دادن، هم یک بحران داخلی است که موجب انشقاقشون شده. آقای حجاریان نوشته بود در مقالش که اساساً دیگه امکان سیاست ورزی انتخاباتی، سیاست ورزی پارلمانی وجود ندارد. برای من فکر می‌کنم همچنان که در این انتخابات، در این مقطع، جمهوری اسلامی در حال یک دگرگونی است، از شکل یک حکومت تمامیت‌خواه توتالیتر اما دارای یک شبه دموکراسی، دوره کامل میره به سمت یک حکومت فرمایشی دیکتاتوری. در جناح اصلاحات هم داره تغییرات وسیع اتفاق میفته و در واقع اون موج اولی که نیروهای رادیکال طرفدار جامعه مدنی رو حذف کرد، حالا داره تکمیل میکنه و ابتکار عمل در این جریان رو به صورت کامل در اختیار نیروهای تکنوکرات، نیروهای ظاهرا عملگرای میاندازه که فرق چندانی هم ظاهرا با بخش خسته سخت قدرت ندارن. تنها فرقشون این هست که سهمشون از کیک قدرت کمتره.
شما اشاره داشتید که اصلاح طلبان استراتژی ندارن. خب چرا اصلاح طلبان با وجود این که عملا اعلام میکنن که با رد صلاحیتی گسترده که شوری نگهبان انجام داده، در حال حاضر 230 کرسی مجلس مشخصه که به نفع اصولگرایان مورد تایید حاکمیت خواهد بود و شکست اصلاح طلبان هم مشخصه، حالا اصلاح طلبان با این اوضاع به دنبال چه دستاورد مشخصی از انتخابات پیشرو هستن؟
این همون انفراد سیاسی است. واقعیت که هست که دنبال دستاورد سیاسی روشنی هم نیستند. مصاحبه جدیدی با آقای حجاریان انجام شده، از رو میپرسند که چی میشه از این انتخابات به دست آورد. میگه تنها چیزش این هستش که بشه برخی از نامزدهای جناح اصولگرا رو نقد کرد و بیش از اون هیچ. واقعیت این هستش که کشور و در درون اون جریان اصلاح طلب نیازمند تصمیمات شجاعانه هستند. این تصمیمات شجاعانه بسیار گرفتنش سخته، بعضی وقتا بسیار پرهزینه است. توی این شرایط دچار یک مسیر روزمره، یک روزمرگی میشن. واقعیت این هست که الان در عمل دیگه چیزی به نام جبهه اصلاحات وجود نداره، همچنان که چیزی به نام جبهه اصولگرا هم دیگه وجود نداره. یک حاکمیت سرسخت تقریبا یک پارچه است که داره دورخیز میکنه برای نسل دومش، جریان دومشون، چیزی که آقای خامنه ای میگه دوره دوم انقلاب. و حالا تو این جریان یه فعل و انفعالاتی اتفاق خواهد افتاد. ما در این مقطع هستیم. بیانیه نهضت آزادی رو که میخونید میگوید که ما در انتخابات شرکت نمیکنیم، اما دوباره میگه عدم مشارکت در انتخابات به معنای نفی اون نیست. ما همچنان باور داریم اصلاحات جامعه محور یگانه راهبرد واقع بینانه تغییر جهت. همین بیانیه به سادگی نشون میده که در این تناقض هنوز جبهه اصلاح طلب نتونسته راهی پیدا بکنه، نتونسته آلترناتیوی برای خروج از این بنبست ارائه بده.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو می شنیدید درباره آخرین وضعیت اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو. شما هم اگر دیدگاهی در همین زمینه دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید تا دیدگاه شما رو بیان بکنیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی که دوم اسفند ماه قرار برگزار بشه، در ادامه فراخوان‌های فعالان و جریان‌های سیاسی ایران برای تحریم انتخابات مجلس، 4 حزب و سازمان سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همچنین همبستگی جمهوری خواهان ایران خواستار عدم مشارکت در انتخابات شدند. هجیر عطاری عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران در سوئد درباره اثر چنین فراخوان و دعوت‌هایی به رادیو فردا می‌گوید.
در رابطه با موضوع تحریم انتخابات، یک بار فکر میکنم ظرف هفته گذشته 164 نفر از فعالین سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور بیانیه تقریبا با همین مضمون در رابطه با تحریم انتخابات داشتند. این بیانیه اخیری که دیروز در رسم منتشر شده در رسانه‌های مختلف مربوط به 4 سازمان جمهوری خواه است. این بیانیه بیشتر حالت ارگانیک داره، یعنی بنا به اون مراودات ارگانیکی که این 4 تشکل جمهوری خواه در از خارج از کشور با هم دیگه دارن، این بیانیه در اون راستا هست، ولی خب همپوشانی خیلی کاملی با اون بیانیه 164 نفر داره. آن چیزی که در خارج از کشور در از توسط نیروهای اپوزیسیون صورت میگیره بیشتر جنبه مشورت دادن، راهنمایی، درخواست، استدعا از مردم داخل داره. حداقل در بین تشکل‌های جمهوری خواه اصلا این دیدگاه وجود نداره که به نحوی برای مردم داخل ایران نسخه پیچیده بشه یا اونها رو مثلا امر به کاری بکنه. بر اساس آنچه که ما در دنیای آزاد اطلاعاتی که میتونیم کسب کنیم، آنچه که در دسترسمون هست، معیار ما، سنجه ما، اون چیزی که ما بهش رسیدیم عنوان این تشکل ها این هست که انتخابات از حداقل معنا در این دوره خالی شده. در بین همین تشکل های جمهوری خواه میبینید تشکل هایی بوده که شاید در سال 96 چه به صورت ارگانیک چه به صورت فردی دوستانی بودن که از همین جمهوری خواهان امروز به آقای روحانی رأی دادن و یا حتی مردم رو در اون حالت بن‌بست در از بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 در سال 92 بودن دوستانی که مردم داخل کشور رو تشویق به شرکت در انتخابات کردن. یک نکته که وجود داره، بله، در بین احزاب اپوزیسیون گروه‌های وجود دارن که سنت 40 ساله‌شون دعوت به تحریم بوده، یعنی در هر حالتی فقط دعوت به تحریم کردن. اتفاقا این بار تشکل‌هایی که سابقه در از دعوت به مشارکت داشتن این بار خواستار تحریم شدن. دلیلش هم این هست که بعد از کشتار آبان 98، بعد از اتفاقاتی که در رابطه با هواپیمای اوکراینی افتاد، اون دروغ سازمان یافته 3 روزه و بعد از همه مهمتر این چینش نفرات توسط شورای نگهبان که می‌بینید تقریبا در 70% حوزه‌ها هستن مفهومی به اسم رقابت وجود نداره. اینها باعث شد که دوستان در این مرحله به این نتیجه برسن که در از انتخابات اون حداقل‌های مورد نیاز رو هم نداره و به هیچ عنوان نمیشه در این انتخابات شرکت کرد. جمهوری اسلامی که سابقه آنچنانی در تقلب داره، به نظر میاد این بار هم حتی اگر 20% مردم برن پای صندوق‌های رأی، به صورت سنتی اون آمار حالا 52%، 53%، 60% رو باز هم اعلام می‌کنه. حکومتی که از کودتای انتخاباتی ابایی نداره، از در از ایجاد اعداد ساختگی برای مشارکت هم مسلماً ابایی نخواهد داشت، ولی به هر حال به عنوان یک نافرمانی مدنی مردم میتونن با عدم حضور در پای صندوق‌های رأی، بعد با مستندسازی از حوزه‌های خالی از جمعیت، جمهوری اسلامی رو با چالش مواجه کنند.
صدای هجیر عطاری عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران در سوئد رو میشنیدید درباره بیانیه تحریم انتخابات. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید، از جمله گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با همسر خلبان پرواز 752 که بامداد 18 دی ماه با موشک‌های سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد. او میگوید پدر همسرش پس از این ماجرا برای بار سوم سکته مغزی کرده و با توجه به اینکه سرپرستی دخترانش و پدر و مادر پیر همسرش با خود اوست، نگران است که زندگیش از هم فرو بپاشد. متن کامل این گفتگو رو همراه با صدای این گفتگو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون رو هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.